ساعت 13 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. مأمور پیشین سازمان اطلاعات امنیت آمریکا به اتهام انتشار اطلاعات محرمانه درباره ایران به زندان محکوم شد. سنای آمریکا از مقام‌های ایران خواسته سه شهروند زندانیان کشور را آزاد کنند. و محمد علی سپانلو شاعر معاصر درگذشت. مأمور پیشین سازمان اطلاعات آمریکا به اتهام انتشار اطلاعات محرمانه درباره ایران به اتهام به تحمل 3.5 سال زندان محکوم شد. جفری استرلینگ 47 ساله متهم است که اطلاعاتی را درباره یکی از طرح‌های CIA برای فریب ایران و فروش طرح‌های هسته‌ای غلط در اختیار جیمز رایزن خبرنگار نیویورک تایمز گذاشته است. آقای رایزن این اطلاعات را در کتاب وضعیت جنگ منتشر کرده است. سنای ایالات متحده با تصویب قطعنامه‌ای از مقام‌های ایرانی خواست سه شهروند زندانیان کشور را آزاد کرده و برای یافتن نفر چهارم همکاری کنند. در این قطعنامه از ایران خواسته شده امیر حکمتی، جیسون رضایان و سعید عابدین را آزاد کند و کمک کند تا دولت آمریکا رابرت لوینسون مأمور پیشین FBI را که در ایران ناپدید شده بیابد. به گزارش آسوشیتد پرس، سناتور جمهوری‌خواه جیمز ریش استدلال کرده که این افراد باید پیش از آنکه آمریکا مذاکرات اتمی با ایران را آغاز کنند آزاد شود. محمد علی سپانلو، شاعر، نویسنده و مترجم معاصر، از اعضای کانون نویسندگان ایران شامگاه دوشنبه در سن 75 سالگی در تهران درگذشت. آقای سپانلو از 15 اردیبهشت به دلیل بیماری ریوی و تنفسی بستری شده بود. یکی از نزدیکان آقای سپانلو به رادیو فردا گفت او بعد از جراحی ریه به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان سجاد تهران منتقل شد اما به هوش نیامد. سپانلو نشان شوالیه نخل آکادمی فرانسه را که بزرگترین نشان فرهنگی این کشور محسوب می شود و همچنین جایزه ماکس جاکوب فرانسه را دریافت کرده بود. بیش از 50 جلد کتاب از آثار آقای سپانلو در زمینه‌های شعر، داستان و تحقیق به صورت تألیف یا ترجمه منتشر شده است. بسیار از آثار او به زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، هلندی، عربی و سوئدی ترجمه شدند. زمین لرزه‌ای به شدت 7.1 ریشتر شهر کاتماندو پایتخت نپال و دیگر شهرهای آن کشور را لرزاند. آژانس زمین‌شناسی آمریکا مرکز زمین لرزه را در نزدیکی کوه اورست اعلام کرده است. چند هفته پیش هم زمین لرزه‌ای به شدت 7.8 درجه ریشتر در نپال بیش از 8000 کشته و 10000 زخمی بر جای گذاشت. زمین لرزه روز سه‌شنبه در حالی اتفاق افتاده که هنوز اجساد بسیاری از قربانیان زلزله ماه گذشته از زیر آوار بیرون آورده نشده و عملیات امداد رسانی همچنان ادامه دارد. تا کنون تعداد تلفات و خسارت‌های احتمالی زمین لرزه روز سه‌شنبه اعلام نشده است. صبح سه‌شنبه یک وبلاگ نویس بنگلادشی از طرف 4 مهاجم نقابدار با ضربات غمه کشته شد. آنانتا بی جویداس 33 ساله کارمند بانک بود و در وبلاگ شخصیش علیه افرادگرایان اسلامی مطالبی می نوشت. آنانتا داس سومین وبلاگ نویسی بود که در 3 ماه گذشته از طرف اسلامگرایان افراطی در بنگلادش به قتل رسیدند. به گزارش خبرگزاری ها در 2 سال گذشته چندین وبلاگ نویس در شهرهای بزرگ بنگلادش کشته شده و یا به طرز مشکوکی جانشان را از دست دادند. 13:04:05 وقت تهران رو داریم پشت سر میذاریم. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه بفرمایید.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسمفر خوش آمد میگم به شما در ویژه برنامه هفتگی مرور کتاب و نشر رادیو فردا. این هفته مصادف است با 28مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، نمایشگاهی که کارشناسان معتقدند هنوز نه تعریف درستی از خودش ارائه کرده و نه در میان نمایشگاه پر رونق کتاب جهان از جمله در خاورمیانه قادر به کسب موقعیت قابل تأملی برای خودش شده. برای بررسی این مدعاها از علی اصغر رمضان‌پور که چند دوره مدیریت برگزاری همین نمایشگاه کتاب تهران بر عهده او بوده دعوت کردم که مهمان این هفته ما باشه. آیه رمضان‌پور، خیلی خوش آمدین به نمای دور نمای نزدیک ویژه مرور کتاب این هفته رادیو فردا. قبل از هر چیز یک مقدمه‌ای برای ورود به این بحث بفرمایید که الان نمایشگاه کتاب تهران در چه شرایطی از نظر وضعیت عمومی وزارت ارشاد و سیاست‌های کتاب و وضعیت ناشران در سالی که پشت سر گذاشتیم تا الان، نز نمایشگاه قبلی تا نمایشگاه فعلی، در چه شرایطی داره برگزار میشه؟
خب ببینید، نمایشگاه کتاب سال گذشته در شرایطی برگزار شد که هنوز در ابتدای راه دولت آقای روحانی و وزارت آقای جنتی بود و بسیاری از مشکلات در واقع تا حدی میشد گفت یک توجیه اجرایی داره، ولی متاسفانه میبینیم که امسال بخش زیادی از اون مسائلی که سال گذشته هم وجود داشت نه تنها وجود داره بلکه شدیدتر هم شده. اگر از نظر محل نگاه بکنیم، همچنان اون مشکلاتی که در مصلا وجود داشت به شکل شدیدتری از نظر فضای فیزیکی و امکانات نمایشگاهی وجود داره. محدودیت هایی که در بخش بین الملل وجود داشت متاسفانه بیشتر شده، به طوری که حتی دیگه ناشران مثلا لبنانی هم که به طور متعارف مشکلی نداشتن، اونها هم مشکل دارن. اگرچه یک گام ظاهرا مثبت برداشته شده و بخش اجرایی نمایشگاه داخلی به اتحادیه ناشران سپرده شده، ولی عملا خبرهای روزهای اخیر نشون میده که این سپردن به ناشران به جای این که در واقع به معنای کاستن از کنترل‌های دولتی باشه، به نحوی واگذار شده که عملاً همون کنترل‌های دولتی به ناشران سپرده شده و کار مثلا حذف ناشران از غرفه‌ها رو عملاً اونها دارن انجام میدن و همینطور کار جمع‌آوری کتاب‌هایی رو که جمع‌آوری شده متأسفانه.
الان این نمایشگاه کتاب تهران بیش از 3 دهه است داره پشت سر هم و بدون توقف برگزار میشه. در همه این دوران هم همیشه نقدهای زیادی بر شیوه اجرایی اون یا اهدافی که داره بیان شده درباره این نمایشگاه. شما خودتون چند دوره این نمایشگاه رو در ایران مدیریت کردین، بنابراین اگر نگاهی بخوایم از درون به این نمایشگاه بکنیم، اول باید پرسید که اصلا این نمایشگاه کتاب تهران با چه هدفی داره برگزار میشه، به خصوص با توجه به تفاوتش با آنچه که از نمایشگاه کتاب در دیگر کشورهای جهان میشناسیم.
خب ببینید، 2 هدف عمده در مورد نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران وجود داشت. هدف اول این بود که نمایشگاه واقعا بین‌المللی باشه، به این دلیل که ما در ایران از نظر تأمین کتاب‌های خارجی با مشکل روبرو بودیم، نمایندگی‌های کتاب خارجی به طور فعال نبودند و این نمایشگاه قرار بود نیاز بازار کتاب ایران و اهل تحقیق و نویسندگان و متفکران رو به بازار جهانی کتاب تأمین بکنه، از نیازهای عمومی گرفته تا نیازهای خاصی که دانشجویان و یا متخصصان دارن. این ویژگی خوشبختانه حداقل در دهه اول و یا در 15 سال اول تا حدی وجود داشت و فضای نسبتاً آزادتری وجود داشت، ولی متاسفانه به تدریج این فضا هی محدودتر شد، به طوری که تقریباً امروز میتونیم بگیم جنبه بین‌المللی نمایشگاه تقریباً حذف شده و فقط حالت صوری و نمایشی پیدا کرده. هدف دومی که این نمایشگاه داشت این بود که با توجه به مشکلات سیستم توزیع کتاب در ایران، نمایشگاه محلی باشه برای عرضه کتاب‌های تازه و بازاریابی اونها در سطح کشور و در کنار اون فضای گفتگوی ناشران و نویسندگان. متاسفانه این مسئله هم نادیده گرفته شده، یعنی با تعمیم کتاب به همه کتابایی که در واقع دست ناشر هست در دوره‌های قبل، عملا نمایشگاه تبدیل شده به یک فروشگاه موقت کتاب. غرفه‌های گفتگوی اهل نشر و ناشران و اینها به شدت کنترل شده و در واقع سرای اهل قلم تقریبا محدود شده به یک رویدادهای خیلی خاص. بنابراین میتونیم بگیم که نمایشگاه از درون، از محتوا، از هر دو جنبه داخلی و بین المللی تضعیف شده و فقط جنبه سوری و نمایشی اون مونده.
آقای روحانی در افتتاحیه همین نمایشگاه امسال چند روز پیش در سخنرانی در مخالفت با اینکه کتاب‌های مجانی چاپ بشه با تیراژ بالا گفتن که اینجور کتاب‌ها معمولاً کتاب‌هایی نیستن که کسی اینها رو بخونه اساساً و فقط به درد آمارها می‌خورن. به نظر میاد آنچه که بر نمایشگاه کتاب تهران هم رفته در واقع مصداقی برای همین تعریفه. علت اصلی این وضعیت چیه واقعاً؟
خب ببینید، نمایشگاه رو باید به عنوان بخشی از کل سیستم نشر بهش نگاه کرد. یعنی یک رابطه وجود داره بین کارکرد نمایشگاه و کل کارکرد سیستم نشر و یک جریان ورودی و خروجی از اون داره. وقتی شما در کل سیستم نشر کشور با مشکلات جدی، حالا چه از جنبه سانسور و مسئله مشکلات مجوز بگیم و چه از جنبه اقتصادی و کاهش شدید تیراژ روبرو هستید، این اثر خودش رو در نمایشگاه میذاره. در واقع روز جمعه وقتی آقای جنتی در بازدید خودش گفت که بسیاری از تیراژها واقعی نیستند، به نظر من شهامت به خرج داد برای اینکه این واقعیت رو پذیرفت که به شدت تیراژ کتاب در ایران افت کرده و حتی ناشران مجبورن تیراژهایی رو بزنن که تیراژ واقعی اونها نیست. و وقتی که در یه همچین شرایطی هست، این نشون میده که اعتماد خوانندگان به بازار کتاب ایران در مجموع از بین رفته به دلیل پیش‌فرضی که در مورد غلبه سانسور بر کتاب هست. بنابراین تا وقتی رابطه مردم و به خصوص اهل کتاب با فضای نشر یک رابطه مبتنی بر بی‌اعتمادی است، نمیشه یک نمایشگاه فعال داشت.
آقای رمزپور، در این تایید صحبت شما یا در این که صحبت شما بخشی از این واقعیت رو قطعا پوشش میده، اما به نظر میاد که اساسا این نمایشگاه کتاب تهران در تمام دوره‌هاش، چه در دورانی که کارنامه موفق‌تری داشته، چه در دوره‌ای که کارنامه ناموفقی از خودش به جا گذاشته، یک امر ثابت رو همیشه داشته، یک ضعف ثابت رو همیشه داشته و اون هم این بوده که تعریفی برای خودش نداره در قیاس با نمایشگاه دیگر کتاب جهان. یعنی این نمایشگاه نمیدونه که آیا یک مکانی است برای فروش کتاب، یک شنبه بازار فروش کتاب، یا اینکه یک فضایی است برای فقط تبادل ناشران و نویسندگان و متخصصان و اهل قلم.
من معتقدم که مسئله این نیست که تعریفی بهش نرسید، مسئله اینه که تعریف غلط شده. اگرچه من گفتم همون تعریف غلط هم در عمل در این دهه اخیر به خصوص با مشکل مواجه شده، ولی مسئله تعریف غلط نمایشگاه است. نمایشگاه باید اولا نمایشگاه بخش خصوصی باشه. یعنی مثلا همین امسال نمایشگاه کتاب لندن، من با رئیس نمایشگاه وقتی صحبت می‌کردم، رئیس نمایشگاه میگفت که ما هیچ کمکی از دولت نمیگیریم و کل هزینه‌های به اصطلاح نمایشگاه رو در میاریم و سودی هم از نمایشگاه میبریم برای اینکه بقیه فعالیت‌هامون رو در طول سال بر اساس همین سودی که از نمایشگاه میبریم به دست میاریم و فقط مثلا رقمی در حدود 2 میلیون پوند هزینه فقط ورودی برای ورود به نمایشگاه و جلسات نمایشگاه هست که جزء درآمد نمایشگاه محسوب
میشه. خب اجازه بدید من همینجا صحبتتون رو قطع بکنم، اما ادامه همین بحث رو میخوام عرض بکنم که شما مثال بسیار دقیقی هم زدید. همین نمایشگاه کتاب لندن که دومین نمایشگاه بزرگ کتاب در جهان هست بعد از نمایشگاه کتاب فرانکفورت، یک نمایشگاهی است تنها در 3 روز برگزار میشه و با تعداد محدودی در بخش بین‌المللیش غرفه داره. امسال 35 غرفه، بیشتر در بخش بین‌المللیش مثلا نداشته، یا در سالن اختصاصی کشوراش 6 کشور غرفه‌هاشون رو برپا کردند. از طرفی اما یک دستاورد بزرگی در این 3 روز از خودش به جا میذاره، از تبادل و خرید و فروش کپی رایت بین ناشرا، بررسی زنجیره تامین صنعت نشر، دیدار نویسندگان و مترجمان با هم دیگه. این یعنی اینکه نمایشگاه کتاب لندن به طور کامل میدونه برای چی برگزار میشه که در یک زمان کوتاه به یک هدف بزرگ میرسه. در برابرش کتاب تهران در یک زمان 10 روزه اما با وضعیت دیگرگونه ای رو در روست.
خب دلیلش همینه که نمایشگاه کتاب لندن رو بخش خصوصی اجرا میکنه و ناشر میدونه که در نمایشگاه به دنبال چی هست، ولی در ایران نمایشگاه بیشتر قرار حاشیه های تبلیغاتی یک دولت رو پاسخ بده. یعنی دولت میخواد نمایش بده که اهل فرهنگه، دولت میخواد حاشیه فرعی داشته باشه، مثلا عمان رو میخواد دعوت بکنه، عمان رو میکنه مهمان اصلی، در حالی که معلوم نیست چه نیازی بازار نشر ایران مثلا به عمان داره یا سوریه داره مثلا. بنابراین من فکر میکنم اولین گام برای اینکه نمایشگاه به تعریف مشخصی برسه این که نمایشگاه از دولتی شدن خارج بشه، و گام دوم این هست که نظارت و کنترل سانسور در اون اگر برداشته نمیشه حداقل برسه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با علی اصغر رمضان‌پور، کارشناس کتاب و مدیر دورهایی از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران. سپاس که من مهرداد قاسم‌فر رو تا انتهای این برنامه همراهی کردید. تا هفته بعد.